أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که برابر با پیشنهاد آیون مطرح می شود این است: سر تکرار جریان ها در قرآن کریم، مخصوصا جریان شیطان و فرشتگان، آن است که انسان در مسائل علمی با یک بار گفتن می فهمد، مطلبی وقتی یک بار ذکر شد، برهان اقام شد، انسان می فهمد، و اگر نیازی به تأکید یا تکرار بود، در حد ضرورت یک بار یا دو بار به صورتهای دیگر همون مطلب تقریر می شود یا برهان اضافه می شود. در مطالب علمی تکرار بالاخره باید برابر ضرورت باشد یا برهان غیر از برهانهای قبلی باشد، ولی در مسائل موعظتی و اخلاقی تکرار ضروری است، خود تکرار لازم است. سرش آن است که سبب غفلت مکرر می شود، سبب ضلالت مکرر می شود. شیطان در درون انسان هر لحظه وسوسه می کند، لذا یه مطلب را انسان وقتی فهمید کافی نیست برای تذکر یا برای نجات از وسوسه، برای نجات از وسوسه تکرار لازمه. بذار جریان موعظت و درسای اخلاقی در قرآن به صورتهای گوناگون، گاهی برهان، گاهی قصه، گاهی تمثیل ذکر می شود. اونجا که مطلب علمی تکرار با افاضه های برهان و تجدید بیان ذکر می شود، و اونجا که مسئله اخلاقی و موعظه است، خود تکرار ضروری است. نزا گفتن عبادت ها را مکرر کنید و به نوبت عبادت را انتصاب کنید. اگر می گفتن مثلا شبان روز یک بار عبادت کافی، این مشکل غفلت را حل نمی کرد. یا اگر می گفتن این 17 رکعت نماز را یک ساعت بخوانی، در یک وقت بخوانی، باز کافی نبود. انسان تلیعه روز رو با عبادت می گذراند، یه مقداری که به زندگی دنیایی اونس پیدا شد، گرفتار غفلت می شود. باز در اثنای روز می گویند به این که اقم صلات لدلوک الشمس، یا حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی. بعد تلیعه شب هم برای اینکه غفلت‌های روز رو تروین بکنن و شب را هم دریابن، در تلیعه شب هم گفتن باز نماز مغربین را بخوانید. این تقسیم عبادت‌های مثلا 17 رکعت بر این اوقات برای غفلت زدایی است. در از آن است که سر تکرار مطالب در قرآن مخصوصا وسوسه شیطان برای آن است که غفلت زیاد هست. مطلب دیگران که گذشته از این مطالب علمی و نکات تازه را در هر جایی به همراه دارد. اگر قصه مثلا موسی کریم مکرر ذکر شود یا قصه از عیسی مکرر ذکر شود، گذشته از این که فایده های اخلاقی دارد، در هر جای نکته تازه را هم به همراه دارد. مطلب دوم آن است که کلمه تعال اساسش بر همین است که به بالا دعوت می کنند. انبیا که مرحله بالاتر هستند، امت را به مقام برتر دعوت می کنند. خواه دعوت مشرکین باشد که تعالوا اتلوا علیکم ما حرم علیکم ربکم، که دعوت کفار است به اسلام. خواه دعوت اهل کتاب باشد تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، که اهل کتاب را به محتوای توحیدی و وحدت‌های الهی دعوت می‌کند. یا نه، دعوت کافر نیست، دعوت اهل کتاب نیست، دعوت مسلمان موحد است، نظیر اونجوری در سوره احزاب ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد و اهل بیتش بفرماید به این که این کنتون نتورد من حیات دنیا بزینته ها فتعالین و مسلح کنه و سرزه کنه سراهم جمیل ها. اینها هم دعوت می شوند به یک مرحله بالاتری که اساس خانواده متلاشی نشود روی قهر، بلکه با روی میل اینا طلاق بگیره. همیشه امر تعال دعوت مرحله بالاتر هست، مگر جایی که محبوب به قرینه تام باشد. مطلب سوم آن است که در کلمه حبوط همونطور که در بحریه گذشت تنزل مکانت معتبر نیست. در حبوط تنزل مکان هست، اما تنزل مکانت معتبر نیست مگر در بعض از جاهایی که نظیر همین فهبت اینها و مانند آن، وگرنه در سر مبارکه حود جریان نوح را ذات اقدس اله با حبوط یاد می کند. اینی فرماید ما به حود گفتیم با سلام و برکت پایین بیا، یا نوح افتت به سلام منا و برکات علیک. که در هنگام فرود آمدن سخن از تنزل مکان است، نه سخن از تنزل مکان است. آیه 48 سوره مبارکه هود این است که قیل یا نوح افتت به سلام منا و برکات علیک و على امم ممن معك، با برکت و سلامت نازل بشو از بالای این طوفان به روی جودی و ماننده. بله اونجا مکانت هست، اونجا چون بهشت بود، حالا از بهشت تنزل کرد. همون دیگر اهل کتاب اشاره شد به این که اینا به محتوای مباهله دعوت شدن که توحید است و الله یتخذ بعضنا بعض اربابا، الله نشتکید به شیء و لا یتخذ بعضنا بعض اربابا. این محتوای بلندی. اونا که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، از این حذیف به توحید ربوبی منتقل میشن، بالا میآیند، هم به توحید و هم به وحدت خاصی که بین اقلیت ها برقرار میشود. یه مطلب بلندی است که لخر پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیه مباهله اینها رو مطلب بالاتر دعوت کرد. مطلب بعدی آن است که این گفتگوهایی که بین ذات اقدس اله و شیطان هست، گرچه دارد قال قلت و قال اقول و مانند آن، اما بعید است که این گفتگوها بلا واسطه باشد. استبعاد در مطالب تفسیری، در مطالب نقلی، در مطالب مفهومی کافی، چون وقتی بعید بود لفظ ظهور ندارد، دیگر نمی شود اون گفتگوی بلا واسطه را استظهار کرد. با بعید بودن ظهور منعقد نمی شود. ولی در مسائل عقلی استبعاد کافی نیست، استحاله لازم است، یعنی محال باید باشد. ولی در بحث لفظی و تفسیری استبعاد کافی است. در جریان شیطان او تو گرفتار حجاب ظلمانی، کسی که محجوب است به حجاب ظلمانی، این توان اون را ندارد که مستقیماً کلام الله را استماع کند. اما درباره خطابهایی که ماها در عبادت با ذات اقدس اله در میان می‌گذاریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما اینا به چه صورت؟ کسی که به نماز ایستاده است، دارد خدا را می‌پرستد، این گرفتار حجاب ظلمانی نیست. در این که به عبودیت خود اقرار دارد، به ربوبیت خدا اقرار دارد، به ربوبیت ذات اقدس اله نسبت به همه جهانان اقرار دارد، این رب العالمین، به این که او نه تنها رب دنیا است، رب آخرت هم هست اقرار دارد، این مالک یوم الدین. چنین کسی گرفتار حجاب ظلمانی نیست. البته گرفتار حجاب نوری هست. این شخص اون چنان نیست که به دنافت الله برسد و بلا واسطه ذات اقدس اله را ادراک کند. او من ورای حجاب به خدا میگد ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله اون عبادت نبود، همون نظیر رو به تال القرآن و القرآن یلعنه از اون قبیل بود. این طوره مبارک فاتحه الکتاب قرآن است. منافق که این آیه را میخواند در نماز یا غیر نماز، همین آیه او را لعنت میکند. او گرفتار حجاب ظلمانی. او در برابر دین صاحب نظر بود برای خودش. وقتی به او گفتن که این ظرف نقره است یا این ظرف طلا است، چرا در ظرف طلا می‌خوری؟ گفت و ما از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدیم که اگر کسی ظرف طلا و نقره را به کار بگیرد به سجل جروفی بسنهی نار جهنم، چرا از این طلا و نقره استفاده میکنی؟ گفت اینی سمیت ذالک ولیکنی لا ارا بذالک بأسا. منم شنیدم پیغمبر ایو گفته ولی به نظر من عیب نداره. خب یه همچه کسی قرآن هم بخاند گفت به طال القرآن و القرآن یلعنو، گفت ولی منم این حدیث شنیدم ولی به نظر من عیب نداره. خب این در برابر صاحب شریعت قرار میگیره. او نمیگفت هرگز ایا فنعبو، این میگفت به این که اعبد نفسی که ما اتخذ الهه و عبادا، اعبد و الهی. وقتی گفت ایا که مخاطبش همون هوای او بود، چون افرعیت من اتخذ الهه و هوا. خب اما ای کسی نه واقعا مسلمان است، موحد است، به خدا و قیامت و وحی نبوت رسالت معتقد است، به همین امور اقرار دارد، به ربوبیت حق تعالی به جمیع شؤونش اقرار دارد، به عبودیت خود اقرار دارد، چنین کسی اگر میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، مستقیما با خدای خود سخن میگوید، گرفتار حجاب ظلمانی نیست اما مبتلا به حجاب نوری، یعنی اسمای حسنای الهی حجابی او هستند. اینا حجاب ها نوری. یه وقت هست کسی کوره اصلا به آفتاب نگاه نمی کنه، یه وقت هست نه کور نیست میخواد نگاه بکند ولی از پشت دیوار دارد به آفتاب نگاه میکنه، یه وقت هست نه کسی بصیر از پشت دیوار نیست مستقیما به آفتاب نگاه میکنند اما شعای آفتاب نمیگذارد او آفتاب را ببیند. موحدانی که به عبادت ایستادن این چنینن، اینا با نور السماوات و الارض در ارتباطن، به اون میگوین ایاک نعبد و به اون میگوین ایاک نستعین. اما بسیار از اینا مبتلا به حجاب نوری هن، یعنی اون مراحل برتر حجاب نوری. اگر از این آقا سوال بکنن بالاخره چه میخواهی، این یا خوفن من النار است یا شوقن علی الجنه، همان کسانی که بدون حجاب نوری بگویند به این که عبد وجد تو که اهلا عباده و عبد تو که بشه تو که عبادت الاحرار و عبادت شاکرانه داشته باشند، اونا حجابی ندارن یا حجابشون خیلی دقیقه، حجاب نوری البته ندارن. خب اینا کسانی هستند که از خدا خواستن حتی تخرق ابصار الغروب حجوبا نوف تسل الی معدن عظمه. بنابراین دیگران با خدا سخن میگوین یا بلاواسطه هم سخن میگوین، منظور از بلاواسطه یعنی حجاب ظلمانی در کار نیست، حجاب نوری البته شرجش محموده. به بسیاری از بندگان الهی اینها یا عبدالکریمن یا عبدالرازقن یا عبدالشافین یا عبدالکافین، اینا همین اسمای حسنایی که در دعای شهید جوشن کبیر آمده. اون کسی که عبدهو باشد بسیار کم است. مثل بعدی آن است که در جریان ادلی اینها ظاهرن بیش از تجرد وحنی و اختیاری ندارن، یعنی که جنن جاد و ولد دارن، بدنی دارن و آثار بدنی و اینها از غریزهی دارن، شهوتی دارن، غضبی دارن، جرویهی دارن، افت از تخزونه و جرویته و مانند دارن. اما روح اونها اونچنان تجردی داشته باشد که به تجرد عقلی محض برسد نیست، چون ظاهرن در قرآن کریم گرچه برای جن پیغمبر قائل هست قرآن، که اونها هم پیغمبر دارن همونطوری که انسان ها پیغمبر دارن، اما پیغمبری از جن در قرآن نیست که مثلا یک جنی رسول خدا باشد، یه هم چیزی نیست. خطاب به هر دو گروه هست، یعنی به این سجن که شما امتهایی هستید قبل از شما امتهایی بودن، کافری دارید، مسلمانی دارید و مانندن، فبیه آلا ربکان تکذبانم، خطاب به ثقلان هست، همون جنوه هست. برای اونها وحی و نبوت و شریعتی هست نیست انسان، اما از اونها کسی پیغمبر شده باشد ظاهرا نیست. اونقدر کمال علمی داشته باشن که مقام وحی و نبوت درستن ظاهرا بعیده. اما خود ابلیس به تجرد عقلی تام راه ندارد، چون در مسئله عقل که العقل ما عبد الرحمن و کسب جنا، اونجا جا برای معصیت نیست. او اگر هم عقلی دارد در جریان جنگ با نفس عقل او به دام نفس افتاده است، مثل عالم فاسق، عالم متحقق که او الدار عقل نری یعنی معارف برتر رو عرض می کن. اما عقل ام که ما بهه او بهه رحمت بسه جنان اون مند، مگر مطالب عالیه را خوب می فهمد، ریاضیات را خوب می فهمد، مطالب عمیق فقهی و اصولی یا تفسیری یا فلسفی و کلامی را خوب می فهمد، اما موقع امتحان که شد دستش می لرزد. چنین کسی عقل نظری دارد، یعنی مطالب برتر را درک می کند، اون عقل عملی که بهی او به در رحمان و کسی بلینا اون را از دست دادد. چون اون را از دست دادد از اون جهت تجردش در حد وهم و خیال است، ولی از در بحثای نظری ممکنه به تجرد عقلی برسد، عقل نظری. البته شیطان تا این حد ممکن هست که مسائلی رو درک بکند، اما اون عقل عملی مجرد که بهی او بجر رحمان و کسی دلجنا اون را ندارد. مسئله بعدی آن است که در جریان احلال اینها گرسه این سؤال در اینجا آمده، ولی مربوط به آیات دیگری که بخشی است از سوره بارک مائده گذشت و شاید در بحثای آیندن بیاید، یا در همین جا دارد ربیت به ما اقویتنی لعودن نلام سراطتن مستقیم. ذات اقدس اله هرگز کسی را بدعن و ابتداعن اغوا اجلال نمی کند. قبلا هم گذشت که هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی به هدایت پاداشی. هدایت ابتدایی آن است که همگان را خدا هدایت کرده است، خودن لنداس است و همه را به راه راست هدایت کرده است، دستور دو، یعنی هدایت تشریعی ابتدایی گذشته از اون هدایت های فکری. اما هرگز اضلال ابتدایی ندارد معاذ الله که شخص یا گروه را خدا اغوا بکند، تبلیغ سو بکند یا میل به فساد ایجاد کند. نه اضلال ابتدایی تکوینی دارد که گرایش به گناه را در دل کسی ایجاد بکند، نه تبلیغ سو میکند که اضلال تشریعی باشد، بلکه هدایتش تشریعی ابتدایی است. اما هدایت‌های پاداشی هم تشریعی هست، هم تکوینی هست، هم گرایش و فضیلت ایجاد می‌کند، لکن اضلال کیفری دارد، یعنی به وسیله عقل و فطرت در درون انسان‌ها را به حقیقت یابی و حقیقت خواهی و حقیقت جویی مسلح می‌کند، مطمئن می‌کند هدایت را. این یکی از بیرون با هدایت‌های وحی و تشریعی تبلیغی و تعلیمی دیگران انسان را سوق می‌دهد به فضائل اخلاق این دو. اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون با وحی و نقل از بیرون بیراه رفت، باز بو مهلت می‌دهد و سهل‌انگاری می‌کند، مسامحه می‌کند در کیفر این سه. و اگر چون که این شخص باز گناه را ادامه داد و با داشتن احتیاط از درون و نقل و وحی از بیرون و با گناه کردن راه توبه را هم به سوی او باز می‌گذاره که بلکه انشاءالله برگرده توبه کنه. انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیته توبه، راه توبه را باز می‌گذاره. چهار، اگر کسی از همه این مراحل چهارگانه گذشت و دیگر بیراه رفته است، از اون مرحله یعنی مرحله پنجم بعد ذات اقدس اله او را گمراه میکند، اضلال میکند. این مرحله. اما الان اضلال میکند یعنی چی؟ تو وحثای قبلی هم مراجعه فرمودی اضلال یه وصف وجودی نیست که ذات اقدس اله به کسی بدهد بگوید من تو را گمراه شدم، دست کسی را بگیرد بیراه برد، این چی نیست. اضلال میکند یعنی دیگه حالا اون لطف خواست خود را از این میگیرد، او را به حال خودش رها میکند، وقتی به حال خود رها کرد میفته. این میشه اله لا تکلی الی نفسی صرفه. در سوره مبارکه فاطر هست به این که کارهایی که خدا به عنوان اضلال میکند، نه به این معنی چیزی به کسی میدهد به عنوان ضلالت، این ضلالت هم به وجودی نیست، همون عدم الهدایت است، عدم ملکه است در برابر هدایت. فرمود ما یفتح الله لناس من رحمت فلا ممسک الله و ما یمسک فلا مرسل الله. ذات اقدس اله اگر کسی را بخواد هدایت کند، دری را که خدا باز کند احدی نمیتواند ببنده. اما گاه خدا در را برای کسی باز نمی کند، همین او را به حال خودش رها میکند، وقتی به حال خود رها شد میفتد. این چنین نیست که چیزی از خدا صادر بشود به عنوان دلالت، این چنین نیست. همون ما یمسک به بعضی نمیدهد، و حالا این شخص تو مرحله پنجمه، مرحله اول و دوم و سوم و چهارم و راه امحال و توبه و همه را پشت سر گذاشت، زیر پا گذاشت، بعد او را به حال خودش رها میکنه. این میشه اضلال کیفری. بنابراین جریان اضلال و کیفری سال شده از این قبیل. مسئله مهم عبادت فرشتگان است که بعضی آیین مرحوم فرمودند که میتواند تشبیهی نباشد و تشبیهی باشد، منتها اسمش تشبیهی نیاری یا خصوصیت های دیگری یا بینابین باشد، نه تشبیهی باشد نه تشبیه. وضع فرشتگانی که در قرآن مشخص شد این است که اینها ما منا لله مقام معلوم، هیچ کدام از اینها نیستن مگر که یه حد مشخصی دارد، دیگه بالاتر نمیره. اینا قهرن میشن ثابت، نه ساکن. اگر موجودی حد مشخصی داشت، اهل ترقی نبود، اهل تکامل نبود، این دیگه امر تشریعی نخواهد داشت. وقتی ثابت بود نه ساکن، بعد او هر شش یکی، او غرق عبادت است و حمال او در همون عبادت او، نه اینکه عبادت میکنه تا کامل بشود، خودش متن کمال است. به عنوان تقریب ذهن، نه به عنوان تمثیل، بلکه به عنوان تشبیه، نه تمثیل. ما در اذهانمون بعضی از قواعد علمی هست، بعضی از مطالب است که باطل است و خیالات است، هیچ اوهام است هیچ، ولی بعضی از مطالب است که در باره توحید است، نبوت است، وحی است، رسالت است، که قواعد عقلی تامی هر کدام ما در عقایدمون داریم. اینها معدوم نیستن، موجودن یک مادی نیستن، مجردن دو. چون موجودن و معدوم نیستن، واجب الوجود نیستن، برای اینکه واجب الوجود بیش از یکی نیست. اینا بندگان واجبن. مثلا قضایای علمی ما داریم، هر مخلوق خالقی دارد، هر متحرک محرکی دارد، هر معلول علتی دارد. این قضایای علمی که ما درک میکنیم که مطابق با واقع هست، اینا معلوماتن، موجوداتن، جای اینها در نفوس ما، و اینا بندگان خدا. ممکن نیست چیزی موجود باشد و بنده خدا نباشد. این علوم و معارف بندگان خدا، عباد الهی هست و یقینا تقربی دارن در حد خودشون، پیزی میگرن از ذات اقدس اله، ولی ثابتن نه ساکن. یه وقت هست ما میگم سنگ ساکن است، تو موجود است مادی. یه وقت میگم این قضیه که الله علی کل شیء قدیر، به کل شیء شهید، لله الاسماء الحسنا، این معارفی که ما درس میکنیم، اونی که خدا دارد معلوم بالعرض است، اون چی که ما داریم در ذهن ماست، در نفس ماست، معلوم به ذات ماست، این معلوم به ذات مطابق با معلوم بالعرض است. اونی که بیرون است که بیرونه، گاهی ما به اون میرسیم گاهی نمیرسیم. حالا اگر رسیدیم در این مسائل علمی پیدا کردیم که علم مطابق با واقع بود، خب این علوم معدوم که نیستن، موجودن. جای اینها نفس ماست، اینا موجودات خارجی هستند، اینا وجود ذهنی نیستن. بین علم و وجود ذهنی خیلی فرق است. این که میبینید در فلسفه بحث وجود ذهنی را در جزء ذکر میکنن، بحث علم در جزء ذکر میکنن، بین علم و وجود ذهنی مثل آسمان زمین فرقه. اینطور نیست که علم بحث وجود ذهنی داشته باشه. وجود ذهنی حساب خاص خود را دارد، علم وجود خارجی است، منتها جایش نفسه. وجود ذهنی اصلا وجود ذهنی به هر تقدیر، وجود ذهنی چیز دیگر، علم چیز دیگر. جزء تو فلسفه، تو حکمت متعالی، اینا دو تا مرحله جدا از هم دارد. بحث وجود ذهنی جای دیگه است، بحث علم جای دیگه است. خب اینا موجودن، منتها مثل تقوا، مثل عدالت، اینا موجودن، اینا موجود خارجی هم، منتها جاش نفسه. اینطوری که شجاعت، عدالت، تقوا، اینا وجود ذهنی باشن، اینا موجود خارجی هم، جاش نفسه. خب اینا موجودن، معدوم نیستن. وقتی موجود شدن یقینا ممکن وجودن، واجب نیستن. وقتی ممکن وجود بودن مخلوقن، مربوبن، عبد خدایان و ثابتن. این چه نیست که این علوم ترقی بکنه، رشد بکنه، مثل درخت کامل بشه. علم علمه. فرشتگان بالاخره ذات اقدس اله اینا رو آفریده. حالا تا برسیم به ممثل، بالاخره بخوام تشبیه بکنیم ببینیم تا تقریب بشود که فرشتگان در چه حدن. حالا بعضی از روایاتی که در نهج البلاغه آمده اون را هم بخونیم ببینیم که چه مقدار در باره فرشتگان حضرت ما را توجیه کردن. پس ما بعضی از موجودات داریم که اینا موجودن نه معده، ثابتن نه ساکن، مجردن نه مادی و تحولی هم در اینا نیست. اینا بندگان خدا، مگر میشود چیزی در عالم موجود باشد و بنده خدا نباشد؟ علوم این چنینه، معارف این چنینه. اگر ما این سلسله مسائل رو درک کردیم، از درونمون به بیرون هم میتوانیم سفر کنیم که ممکن است در عالم بیرون چیزهایی باشن از این قبیل، یعنی موجودن نه معدوم، ثابتن نه ساکن، مجردن نه مادی و تحول ناپذیرن. این علومی که در ذهن ماست مگه میکابن؟ مگه تیر میشود؟ مگه ضعیف میشود؟ مگر عمرشون میگذرد؟ الان میشود عمر کره زمین یا کره دیگر رو مشخص کرد، حالا یا تخمیناً یا تحقیقاً که چند میلیون سال یا چند میلیارد سال بشه. اما میشود گفت این که کل مخلوق فله خالق، کل معلول فله اله، این چند سالشه؟ این چند سال داره زندگی میکنه؟ اینا که نیست، اینا نبش زمان زمین گذشته موجود مجرد است. یه همچه سلس موجوداتی هم در عالم خارج هستن به نام ملائکه. بعضی از ملائکه این چنینه، فرمود ما منا الله له مقام معلوم. اینا دائما در حال عبادتن، نه میخوابن، نه غافلن، نه ساهیان، نه ناسیان، نه آسیان، نه گرفتار وهن و فتور و سستیان. این چنینه، از یک جنس به این معنا که یک جامعی دارن، وگرنه فرمود ما منا الله له مقام معلوم. اوصاف اینها مشخص است، محدود است، برنامه اینها مشخص است. تو بیانات نورانی هستنی در نهج آمده که بعضی ساجدن اهل رکوع نیستن، بعضی راکعن اهل سجود نیستن، دائما در یه حالت خاص مشخصی هستن. برابر ما منا الله له مقام معلوم نشون میده هر کدوم یه مرتبه خاصی داره. خب چه موجود مخلوق خداست، مربوب خداست، عبد خداست، مطیع خداست، امری هم داره. امرش هم تکوینی است نه تشریعی، اما امر تکوینی برای تکامل کیان اینها نیست، برخلاف امر تکوینی که در زنبور عسل و مانند آن است. زنبور عسل وقتی بالاخره امر تکوینی به اون میرسد با الهام الهی کامل میشود، دیگه ملکه میشود و میتواند زنبورها دیگر بفرماند. و اوها ربک لنهل ان تخذ من الجبال بيوتا من الشجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. خب بعدم عسل بده. این کار را ذات اقدس اله به این زنبور دستور داده، امر کرده کلی تو مسلوکی، کجا آشیانه بساز، کجا تغذیه بکن، کجا عسل بپروران، چیو عسل تأمین بکن، چیو عسل به مردم بده. خب فرمود این کار رو بکن، این کار میکند و کامل میشود، بعد کم کم میشود ملکه زنبورها. یه همچه تکاملی در امر تکوین راه دارد در نشأه طبیعت، اما در منطقه فراطبیعت چطور؟ یه هم چیزی هست یا نه؟ نسبت بعضی از فرشته‌ها که نیست، نسبت به فرشته‌ها دیگر محتمل این چنین باشد، ممکنه فرشتگان ما داشته باشیم در حد نفوس انسانی که چند روز قبلا اشاره شد. دلیل بر استحاله فرشتگان در حدی که با عبادت ها کامل بشوند ما نداریم، اما این فرشتگان معهود مجرد ثابتن، زاد و ولد ندارن، امثال ذالک ندارن، استحاله عقلی ندارد که موجودی باشد فرشته در حد نفس انسانی، البته اثبات میخواهد. بعضی از شواهد تأیید میکند که اینها این چنینن، یعنی با عبادت هاشون کامل میشوند، چون حالا فرشتگان اصنافی دارن. بعضی از فرشته ها اونطور که در خطبه اول نهج البلاغه آمده، پاهای اینها در تخوم زمین هست و اعناق اینها از آسمان ها گذشته و دوش اینها و شانه اینها برای بار عرش آماده است و اقطار عالم را اینها احاطه میکنند. اونگاه هیچ جای عالم نیست مگر اینکه اینجا فرشته حضور داره. یک فرشته است اینجوره یا همشون اینجوره؟ ظاهرا همشون اینجوریه. پس یه سلسله فرشتگان هستن که پاهاشون در اعماق زمینه، گردنهاشون از آسمان ها میگذره. اینا توجیه میطلبد دیگه، این که نمیتواند یه موجود مادی باشد که. و در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف دارد به این که فرشتگانی که عند الله یعن، اینا هرگز از عبادت خسته نمی‌شوند. آیه 26 سوره مبارکه اعراف که آخرین آیه این سوره است، این است: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون في سجده مستحب. در بخش دیگه در لا يستكبرون از خسته نمیشون. تو نهج البلاغه اوصاف فراوانی برای فرشتگان ذکر میکنه. بخش از اینها در خطبه اول نهج البلاغه است که فرمود نوم و نسیان و اسیان برای اینها اصلا نیست و خسته هم نمیشون و نمیخوابن و ماننده هیچ گونه فتوری برای اینها نیست، نه نومی هست نه سهوی هست نه نسیان. در خطبه دوم نهج البلاغه بند 18 بعد فملأهن أسوارا من ملائكتي منهم سجود لا يركعون ورقوع لا ينتسبون وساقون لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون لا يخشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا قسرة الأبدان ولا غفلة النسيان. بعد سمتهاي إنها لم توجيه فربود منهم أمناء على بهجه و علسنتون الى رسولی و مختلفونه یا مترددونه به قضایی و امروی و من همون حفظتو به عبادی و استزنتو به ابواب جنانی و من هم از ثابتتو فر ارزین سفلا اقدامهم و المارغتو من از سماع الاولیا اعناقهم و الخارجتو من الاغتار ارکانهم و المناسبتو لقوائم العرش اکتافهم ناکستن دونهو ابسارهو مثل سعونه تحتهو به اجنته. در بخش های دیگر وقتی اجنهی فرشتگان را متخص میکند سماد اولی اجنهت انتصدهو هم درده، یعنی اینا دارای بالهایی هستن که بال اونها مسبه حق هست. خب اون باید علاحظه بحث بشه. منظور این که یه موجودی است که همه جای عالم را گرفته و جامعه اونها این است که اهل غفلت نیستن، سهو نیستن، نسیان نیستن، یعنی شأنیت این اسیان در اونها نیست اصلا. حالا ملاحظه فرمایید در خطبه 91 بخش دیگری از اوصافشون که ذکر می‌فرمایند می‌فرمایند به این که اینها رذایل اخلاقی اصلا ندارن ولم یختلفوا فی ربهم باستهواز شیطان علیهم. این درباره شیطان دارد که استحوز علیهم شیطان، اما اینا مثل انسان نیستن که گرفتار شیطنت شیطان میشود. ولم یفرقهم سوء التقاطع ولا تولاهم ظل التحاسد ولا تشعبتهم مصارف الری ولا اقتسمتهم اختلاف الهمم فهم اسرا و ایمان لم یفقهم من زبغته زیغ ولا عدود ولا بند ولا فتور. این چه نیست که از بند ایمان به در آیند، گاهی خسته بشن، گاهی سهر کنند، گاهی چینی داشته باشن، گاهی انحرافی داشته باشن و مانند. ولیسه فی احواق السماء مزع و احاب، یعنی در طبقه های آسمان جای پوستین انداختن نیست، یه پوست سختی بخوان بیاندازی نیست، مگر اینکه اونجا یا فرشته است داره تجربه بکنه یا فرشته است داره رسوم کنه. ولیسه فی اسباق السماء موضع و احاب، یعنی جا برای سختی نیست الا و علیه ملک ساجد او ساع حافظ. خب البته باید تو بحثای نهج حل بشود یا بحثایی که قرآن کریم در باره اوصاف فرشته آمده مطرح بشود. در اینجا فرمود که یزدادون علی طول طاعت به ربهم علما و تزداد و عزت و ربهم فی قلوبهم علما. از این بیان معلوم شد که اینا در برابر اطاعت طولانی که دارن یک برکت جدید نصیبشون می شود و این است که علم اینها به خداوند بیشتر می شود و عزت خداوند در دلها اینها بیشتر می شود. اگر یه همچه تحوری در اینها پیدا شد قهرن اینها می توانند یه نحوه مأموریتی داشته باشند که اگر اون امر را امتثال کردن مزید علم بشود، مزید عزت بشود و ماننده. این کار را می کنند با حسن اختیار خود و اون پاداش را هم می گیرن. و اما اگر دلیل دیگر که قطعی بود، عقلی یا نقلی، اقامه شد به این که اصلا تحول در اونها راه ندارد، اینا هموار ثابتن، این ازدیاد علم یا ازدیاد عزت به ظهور خفا برمی گردد مثل که ذات اقدس اله اسمای حسنایش بعضی ظاهرند بعضی مخفی هستند، گاهی اون مخفی ظاهر می شود گاهی اون ظاهر مخفی می شود، اینا در نهان خود اینا رو دارن، به ظهور و خفا برمی گردد، نه به زیاده و نقصان. در بخش دیگری از همین نهج البلاغه خطبه 183 وقتی برخی از فرشتگان رو نظیر فرشتگان موکل آتش رو ذکر می کنند، می فهمم به اینکه اصلا جهنم با غضب فرشته افروخته می شود. در دنیا اگر یک کوره ای رو بخواهن داغ کنن، گداخته کنن، گداختگیش رو افزون کنن، اون مواد خام سوخته سوز بیشتر می کنن، یا زغال سنگش بیشتر می کنن، یا هیدرومش بیشتر می کنن، یا مواد انفجاری تونیش بیشتر می کنن، یا گاز و ایرو نفت و بنزینش بیشتر میکنن، بالاخره اون مواد محترق رو اضافه میکنن تا این کوره داغتر بشود. ولی جهنم این چنین نیست. همین که مالک سلام الله علیه که مسئول جهنم است، عصبانی بشود جهنم افروخته میشود. غضب الهی دارد، مثل که ذات اقدس اله غضب الله علیهم دارد. یه غضب نفسانی ما داریم، یه غضب عقلی. غضب نفسانی نقص است، در حیوانات هست، در انسان هست، چون که شهوت هم این چیزه. یه وقت غضب غضب عقلی، این غضب عقلی در ذات اقدس اله هم هست. در وصف جهنم و زبان جستمی در خطبه 183 این چیزه میفرماد به اینکه شما حساب خودتون رو بکنید. شما که با یک تیغ، با یک خار، با یک لغزش از پا در میایید، نمیتونید تحمل کنید. چگونه عذاب رو تحمل بکنید که سخت و سوزش با عصبانی شدن فرشته تعمیل می شود. بند 16 به بعد خطبه 183 نظر برقه. افر ایتم جزع احدکم من الشوکته تصیبه. یه خار یکی اگر پاتون بره جزع می کنید. ولعصرته تدمیه. اگه بلغزید خون از پاتون می آد. و رمزائه تحرقه. تو هوای گرم اگر برید دیویت میسیدی. فکیف ازا کان بین طابقین من نار زجیع حجر و غرین شیطان. چگونه شما میتونید بین دو محدوده که بالاش طبقه پایینش طبقه، بالاش بسته است پایینش بسته است، کنار سنگ اداخته و قرین شیطان که قرین سو هم دارید آدم، که هم عذاب روحی هم عذاب جسمی. بعد فرمود اعلمتم ان مالکن علیه السلام، مالک مسئول جهنم است، اذا غضب على النار حتم بعضها بعضا لقدره. همین که مالک عصبانی شد، ببینید این آتش افروخته تر می شود. خب این هیزم دارد آرام آرام می سوزه. وقتی یه هیزم دیگری افروخته شد، آتش افروخته می شود. آتش غضبش اینه که اول از خودخوریش رو می کند. اول خودش می خورد بعد دیگری. اول این هیزم رو می خورد بعد دیگری. اول این زغال سنگ رو داغ می کند بعد دیگری. اول این گازوئیل یا بنزین یا ماده دیگر، اول این رو می سوزند بعد اون ماده را، بعد اون چیزی دیگری که باید سوخته بشه. آتش خاصیتش اینه، غضب خاصیتش اینه، اول خود انسان را از بین می‌برد بعد دیگری را. خب فرمود به این که اذا غضب على النار حتم بعضها بعضا لقدره. این تحتیم حتام کردن، یعنی تکه تکه کردن، جزجز کردن، و جعله حتاما. این علف که سبز است، گوشه به شاخه که سبز است، خرم است، زود نمیشکنه. بعد وقتی پاییز شد میشه حتام، همین که باد بهش برسه، دست بهش برسه میشکنه. این حالات که میگن حالات تحتیم شکستگی. فرمود این آتش با عصبانی شدن مالک یه دیگر میشکنه. خب پس فرشته طوریست که اصلا جهنم در اختیار او. سایر فرشتگان هم که زیر مجموعه این مالک سلام الله علیه که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این هم لا یعصون الله ما امرهم. حالا این چه این نیست که حالا یه ماده بیارن، یه هیزم بیارن، یه گازویر بیارن، یه زغال سنگی بیارن، آتش افروخته کنن. همین که مالک سلام الله علیه اصحابانه بیشه کافی. یه همچه موجودی رو که مسلط بر نار است، نار در اختیار اوست، اینه که به نار تخلیص نمی‌کنه. اونگاه یخافون ربهم من فوقهم معلوم می‌شود که خوف عقلی است نه خوف نفسی. می‌بینید ذات اقدس اله به موسی کلیم می‌فرماد به این که از مار نترس، از عقرب نترس، از این اژدها نترس، از دریا نترس، از هیچی نترس، اما لمن خاف مقام ربی جنت، اما من خاف مقام ربی و نهی النفس عن الهوا. اون میشه خوف عقلی، این خوف از مار و عقرب میشه خوف نفسی. لا تخف انک انت الاعلا. به همین موسی کلیم که میگه نترس، به همین موسی کلیم ها میفرماد لمن خاف مقام ربی جنت، این میشه خوف عقلی. اون خوف نفسی که نشانه نفسه. فرض این است که اگر در بین فرشتگان طوری باشد که برابر خطبه 91 و امثال ذلك کسانی باشد در حد نفوس انسانی، اونا خب قابل امر است، اما البته این اثبات میخواهد. پس هست داره که ظاهر امر به طوری که در قرآن کریم آمده یا اسیان ناپذیر است میشه تکریمی، یا اسیان پذیر است میشه تشریعی، و چون امر اونها اسیان پذیر نیست تشریعی نخواهد بود. و ظاهرش این که این امر تکوینی است، اما اگر چون که در نظیر یزدادون علمن باشد، تزداد و عزت و ربهم فی قلوبهم باشد، اینها با این امر